السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتقم من كل ملكه ونجاتم من كل هلكه، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که در مفهوم اسم داشتیم با آیاتی از کلام الله مجید پیگیری میکنیم. اگر به یاد داشته باشید، فکر کنم آخرین آیه‌ای که خدمتون عرض شد همراه با شرحی از ابن عربی و نیز روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه 4 مائده بود. آیه‌ای که امروز مطرح می‌شود آیات 117 تا 119 انعام است. و باز هم اگر که بیاد داشته باشید، وارد بحث آیات که شدیم از نام بردن در واقع خدا به خوراکی ها و آنچه که ذبح می شود و حرام بودن آن چیزی که نام خدا بر او ذکر نشده است. در این خصوص آیاتی رو آوردیم، من توضیح دادم. حالا آیه 117 از سوره انعام: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پس در آغاز این گروه از آیات 2 دسته از مردم را مطرح می کند خداوند که خود او نسبت به درون آنها و فکر آنها و رفتار آنها، عمل آنها واقف است. یعنی خدا می شناسد و می داند کسی را که از راه او منحرف شده است و کسی را که هدایت شده است. این 2 گروه را می شناسد. پس این در واقع هشدار یا اخطار است به بندگان که تقریبا اکثر آنها رفتارهای دوگانه دارند. همه جای دنیا هم همینطوره. یعنی درون خودشون و با خودشون و تصمیمات خودشون و نیتهای خودشون یک طورن، با جامعه هم به مراتب. مثلا من با یک دوستم یه طور هستم، با دوست دیگری طور دیگری هستم، با دوست سوم یه طور دیگری هستم، همه از دیدگاه و نظر من یکسان نیستن. حالا باید این عبد، این بنده با این رفتارهای متفاوت و چندگانه و چندگونه بداند که خدا نسبت به همه آنها واقف است. در سوره ملک هم هست: و اسر رو قولکم او جهروبه انه علیمون به ذات صدور. اگر که قول خودتون رو آشکار کنید یا اینکه مخفی بدارید، خدا به سینه های شما و آنچه که درون آن می گذرد واقف و آگاه است. این یکی از اصول ایمانی ما باید باشه. یعنی اگر انسان به این اصل ایمانی به طور یقینی اعتقاد داشته باشد، خیلی از اخلاق و رفتار او متفاوت میشه. باز من تذکر میدم که در چارچوب مفهوم اسم دارم صحبت میکنم که چگونه میشود وقتی انسان بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، این را به صحت و درستی و اونطوری که خدا در چارچوب نظام هستی قرار داده است گفته باشد، چه کار که بکنه و چطور که باشه، اون اسم را عملا به منصه ظهور آورده است. بعد از این آیه در آیه 118 بلافاصله می‌فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. ببین اصلا به نشانه های خدا ایمان آوردن با چیز خوردن چه ارتباط مستقیمی پیدا می کند که می گوید پس بخورید از آنچه که نام خدا بر آن ذکر شده است اگر به آیات خدا ایمان دارید. اسم خدا بر اون ذکر شده، یعنی اینکه با اون نیت که انسان اون خوراکی رو فراهم کرده، یا اینکه حالا همین این خوردن هم نباید حتما از گوشت باشه و از اون حیوانی که ذبح شده، هر چیزی را که انسان میخواهد بخورد حتما باید که به این نیت به اون خوردنی نزدیک بشود که نام خدا بر او حتما برده شده. یعنی هم این که کسی که تهیه کرده است، هم کسی که به بازار آورده، هم کسی که خریده، هم کسی که میخورد، همه اینها نیتشون این باشه که این خوراکی در راه خدا مصرف بشود. این میشه بردن نام خدا بر خوراکی. و الا بسم الله گفتن و مثلا خوراکی را خوردن و نیرو گرفتن و آدم کشتن، این حالا به هر اسمی که باشه، به اسم خدا باشه، به اسم دین باشه، این در واقع تزییع و حرام کردن و تباه کردن آن خوراکی است. پس گرچه بسم الله گفته شده است، ولی نام خدا و اسم خدا بر اون خوراکی برده نشده. پس اگر به آیات خدا ایمان دارید با این نیت که بر این خوراکی نام خدا برده شده است به آن نزدیک بشوید، فکلوا و بخورید که نام خدا بر او برده شده. آیه بعد 119 و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه و ان کثیرا لا یضلون به اهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. اصلا ترکیب آیه خیلی جالبه و به قول بچه ها امروزی ها خیلی وحشتناکه. کلمات رو شما ببینی، میگه که حرام رو بر شما تفصیل داده است، یعنی به تجزیه کرده، شرح مفصل داده که حرام ها چیا هستن. بعد میگه که بسیاری گمراه میکنن بر اساس هواهای نفسانی خودشون. بعد میگوید که خدا به تجاوزکاران آگاه و واقف است. این در این مجموعه آیات همیشه این رو خدا تأکید میکنه که من میدانم در سینه های شما چه میگذرد. یعنی ممکنه بسم الله بگی و این خوراکی رو هم بخوری و نیت تو تخریب باشه، نیت تو تباهی و فساد باشه، نیت تو فسق و فجور باشه. این رو خدا میداند که به چه نیتی تو داری میخوری. ترجمه تحت لفظی، چرا شما نمیخورید از آنچه که نام خدا بر آن برده شده؟ ببینید پس داره تفکیک میکنه نام خدا بر چه چیزی برده شده. پس در میان مسلمانها خوراکی هایی هست که نام خدا بر آنها برده شده و خوراکی هایی هست که نام خدا بر آنها برده نشده. پس حتما شما باید از خوراکی هایی مصرف بکنید که نام خدا بر آنها برده شده. حالا در این خوراکی و طعام هم ابن عربی بیان خوبی داره، دیگران هم دارن، ولی واقعا فرصت نمیشه که من گفته های دیگران رو همش رو برای شما بیارم. حالا گاهی سعی میکنم که خط عوض بکنم، مثلا از ابن عربی بروم به سراغ حکمای دیگری و مثل مولوی، مثل نصفی، مثل عین القضات، مثل سهروردی، مثل سبزواری سراغ اینها آدم میره برمیگرده. ولی اگر بخواهیم که همه را در یک مورد، مثلا در این مورد طعام، کلام همه را بیاوریم، خیلی مفصل میشه و خسته کننده. ولی کلن بدانید که تقریبا نظر همه در یک راستاست و به یک شکل و صورت هست. پس خدا برای شما آنچه را که حرام کرده است به تفصیل گفته است که چه چیزهایی حرام است، مگر اینکه شما مضطر و ناچار بشوید که نزدیک به آن حرام بشوید. و بسیاری هستند که بر اساس هواها و خواهشهای نفسانی خودشون گمراه میکنند مردم را به غیر علم، بدون اینکه بدانند، یعنی از سر ناآگاهی و جهل. خب این چه نوع خوراکی است که بر ذبحش بسم الله گفته می شود و چون بسم الله گفته حلالم هست و مردم هم می خورند، ولی یک عده‌ای با همین خوراکی و از همین روش و با همین بسم الله مردم را گمراه می کنند بر اساس هواهای نفسانیشون. پس اینه باید این هوای نفسانی، این که هوای نفس نمی خواد، یه قصابی بوده، یه آدمی بوده، این گوسفند رو ذبح کرده، این خوراکی رو آماده و فراهم کرده، یه عده مسلمان هم میخورن، دیگه هوای نفس در اینجا مدخلیتی ندارد. پس چرا خدا میگوید که اگر که اسم خدا بر آن برده نشود و شما بخورید، ممکن است این خوردن شما به تبع گمراه کردن دیگران باشد بر اساس هواهای نفسانیشون. خب حالا اینو توصیه بدید، همین ایام مخصوصا که چه همه گوسفند بر اساس هواهای نفسانی مردم ذبح می شود که خوراک برای ایام عاشورا و عزاداری حسین علیه السلام بپزند. کلش هواهای نفسانی است. بعد میگه اینها دارن گمراه میکنه. ببینید با این طعام، با این خوراک که حلالم هست، اسم خدا هم برش برده شده، مثلا بسم الله گفته شده، ولی این اسم حقیقی خدا بر این برده نشده، یعنی این در راه خدا مصرف نمیشود، در راه تبعیت از خواهشهای نفسانی مردمانی داره مصرف میشود که اونها دارن گمراه میکنن. و اینا کثیرن لیزلون به اهواه، بر اساس هواهای نفسانیشون گمراه میکنن. و شما میبینید که چقدر گمراهی در این مراسمی هست که هیچ پایه‌ای در قرآن ندارد، هیچ پایه‌ای در سنت ندارد، هیچ یک از امامها نکردند. به هر حال یک جایی باید یه ریشه‌ای داشته باشه. یه در زمان امام باقر، امام صادق، امام زین العابدین، مثلا امام زین العابدین وضعشون هم بد نبود، بعد از کربلا نمیتونیم بگیم فقیر بودن، چون یه فضایی درست شد، فضای در واقع باز سیاسی درست شد که اینها هم توانمندی مالی پیدا کردن، هم توانمندی در اینکه در سطح جامعه فعالیت بکنن. خب سالگرد کربلا امام زین العابدین در حد توان خودش باید به 50 نفر نهار میده یا شام میده. بله؟ حالا امام باقر که وضعش خیلی خوب بود، از نظر مالی هم وضعش خیلی خوب بود، جایگاهش هم در جامعه خیلی خوب بود، سالگرد کربلا یه نهار میده یه شام میده، یکی رو پیدا بکنید که کرده باشه. پس این خوراکی ها علی رغم اینکه بسم الله برش گفته شده است، اما لم یذکر اسم الله علیه، یعنی نام خدا بر او برده نشده، به نیت هدایت، به نیت سیر کردن فقیر، به نیت رفع موانع در جامعه، به این نیت ها ذبح نشده، به این نیت ها بسم الله گفته نشده، به این نیت ها خورده نمی شود. و اصلا کسانی که می خورند بسیارشون اصلا اهل نماز نیستند. اینا قابل اثباته ها، یعنی اگر دادگاهی تشکیل بشود که کیا هستن که نماز نمیخونن، این با یک سفیر، با یک سوت
تعداد بسیاری از اینها رو میتوان جمع کرد که از این خوراکی میخورن ولی اهل نماز و عبادت نیستن. پس اینها برای خدا ذبح نشده است. اون وقت نتیجهش تجاوزه که میگه که ان ربک هو اعلم بالمعتدین. بیایم آیات 120 و 121 انعام ببینید. این آیات پشت سر هم راجع به خوراکی هایی است که اسم خدا بر آنها برده شده یا برده نشده. اینا رو میخوام که خیلی توسعهش بدیم و خوب مفهوم بشه. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه. شما که ایمان آوردید گناه ظاهر و باطن رو رها کنید، بذارید کنار. خب اینا چه ربطی به خوردن داره که باید اسم خدا برش برده شده باشه؟ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اون کسانی که اکتساب گناه میکنند، گناه به دست میاره. جالبه، زحمت میکشه، گناه به دست میاره. شما فکر کنید دهل زدن زحمت نداره، سنج زدن زحمت نداره، قمه زدن زحمت نداره، تمام این کارها رو میکنه که اکتساب گناه بکنه. جالبه، وقت به این آیات اصلا توجه نمیکنه. یک سبون الاسم کسب گناه میکنه. سیجزون به ماکان و یقترفون. اقتراف یعنی این که قرفه قرفه به قافا، قرفه قرفه یه چیزی رو کسب بکنن، به دست بیارن. از این جهت اگر شما مشت مشت آب بخورید یا جرعه جرعه آب بخورید یا بگید قلفت قلفت آب بخورید، خب این میشه اقتراف آب، یعنی اقترف الماء، یعنی آب را جرعه جرعه نوشید. حالا این اقتراف گناه یعنی قدم به قدم و مشت مشت و ذره ذره هی گناه رو کسب میکنه و میشینه روی هم. امسال قمه میزنه، سال دیگه قمه میزنه، پارسال قمه زده، پیارسال قمه زده، تا زنده است قمه میزنه، میشه اقتراف گناه. اون وقت خدا میگوید که اینها سیجزون به ما کانو یقترفون. اونها گناه ها رو آهسته آهسته جمع کردن، خدا یه دفعه جزا میده. یه گناهانی هست که باطن داره، ظاهر هم داره. یعنی یک گناه میتواند که در واقع شما وقتی انجام میدید مشخص نباشه که این گناهه، یعنی یک اثر وضعی آهسته آهسته میگذاره، ممکنه چند سال دیگه این اثرش مشخص بشه که این اتفاقی که امروز میفته در اثر گناهیست که 10 سال پیش 20 سال پیش رخ داده. خب حالا اونجایی که اون اتفاق میفته اون ظاهر گناهه که مشخص نیست، اونجایی که نتایجش روشن میشه اون باطنشه. میگه اون باطنم رها بکنید، یعنی این که اگر شما نگاه بکنید به آخرت این عملی که انجام میدهید که یؤمنون بالآخره، اگر ایمان به آخرت داشته باشید بدونید که در پایان این کار این عمل شما این نتایج رو به بار خواهد آورد. مثلا چقدر الان آدم هایی هستن، حالا نمیدونم زیادن یا کمن، من بعضا دیدم که اولا به بنده مثلا ایراد میگیرن یا افرادی مثل ما که شما این حکومت را آوردید، شما حمایت کردید، پس اون موقعی که ما حمایت میکردیم به باطن اسم اگر گناه بوده واقف نبودیم، خب اون ظاهر را میدیدیم. میگه ظاهر را اگر رها بکنی به این باطن نمیرسی که این چی از توش در اومد. خب مقصود از ظاهر و باطن گناه اینه که در آغاز شما میبینید که یه چیز ظاهریست ولی خیلی جنبه گناه و چیز نداره، بعد آثار داره. میگه از اینجا رها بکنی باطنش هم اون وقت رها کرده. خب پس میگه این رهاش بکنه. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. و از اون چیزی که نام خدا برش برده نشده نخورید. پس این که خیلی از ماها معتقدیم که باید مخصوصاً ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا از این غذای امام حسین بخوریم و این صفهای طولانی در این منازل و جاهایی که این نهار رو میدن بسته میشود، این رو توجه داشته باشیم که آیا نام خدا بر او برده شده است. یعنی که یک ذره اگر مسئله خودنمایی و ریا و تظاهر در اون نظر کننده و نهار دهنده وجود داشته باشد، این اسم خدا برش برده نشده. چون کسی که نام خدا را میبرد ریا نداره، نفاق نداره، درویی نداره، بلکه در برابرش اخلاص داره و با اخلاص این کار کرده. و اگر که احساس بکنید که ذره ای از اون ریا هست و در عوضش ذره ای از اخلاص به خاطر اون ریا از بین رفته است، بنابراین این قابل خوردن نیست، یعنی نام خدا بر او برده نشده. و انه لفسق، فسقه. یعنی اگر واقعا یک گوسفندی رو ذبح کنن و بسم الله الرحمن الرحیم نگن، این فسقه، تباهیه، این جوره، این از بین بردنه. پس ببینید چه اسمی برده نمی شود که این تبدیل به فسق میشه. انهو لفسق، این تبهکاری است، تباهی است. حالا نگاه بکنید، اون وقت ببینید جامعه کی سالم میشه؟ اون وقت همه چیزش سالم میشه. پس اینها دقیقاً تمامش بر جامعه ما انطباق داره، انطباق در واقع حقیقی داره. و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم و این اطعتموهم انکم لمشرکون. از چه ربطی داره؟ واقعا میشه ربط داد که خدا بگوید که اصلا آیم قطع نمیشه پشت سر همه، انه لفسق که لا تأکلون مما لم یذکر اسم الله علیه، انه لفسق. بعد میگه این شیاطین لیوحون، اینها وحی خبررسانی آهسته است، یعنی پشت پرده. شیاطین آهسته پشت پرده خبر میرسانند به اولیاءشان، به اولیاء خودشون، به اونهایی که به اصطلاح کارگزارانشون هستند، دستور دهندگانشون هستند، دوستانشون هستند، تا اینکه بیایند و با شما جدل کنند. خب جدل یک در واقع برهانی است که صغرا و کبرای اون از دلائل درست است و برای محکوم کردن طرف مقابل ازش استفاده میشه. شما میدونید که ما 5 به اصطلاح مقوله داریم در منطق که در استدلال به کار میره، یعنی در صحبت بین دو طرف به کار میره که هر طرف کوشش میکند طرف مقابل را با یکی از این ابزارها محکوم بکنه. یکی برهانه، یکی جدله، یکی خطاب است، یکی شعره و یکی هم خلف، یعنی برهان خلف، یا بعضی هم به جاش گفتن قیاس. حالا البته متفاوتن اینها. این 5 تا رو انسان در مباحثه با یک طرفی که میخواهد رأی خودش رو به او تحمیل بکنه به کار میبره، اون طرف مقابلم از همینها استفاده میکنه. لیجادلوکم یعنی این که بیایند و با اون قیاسات و براهین و استدلالهایی که شما هم قبول دارید با شما محاجه بکنن. کی این کار میکنه؟ شیاطین. چطوری؟ از راه ایحاء، یعنی یواشکی پشت پرده برن با هم بشینن، برنامه ریزی بکنن تا به اینجا برسن. حالا شما ببینید کسانی که، ببخشید من اینا رو صریح میگم، برید تحقیق بکنید، کسانی که، حالا همشون نه ولی بیشتر، کسانی که این ایام به عزاداری میپردازن و شام دادن میپردازن، اینها همه که حالا همه اون کسانی که میکنه که تفکیک کردم گفتم بعضیشون اینطور هستن بعضی نیستن، حالا همه اون بعض که هستن نیتشون چیه؟ نیت این است که از کنار این نهار دادن و شام دادن مشهور بشوند به این که در مکتب ابا عبدالله الحسین هستند و شیعه هستند و بعد امتیازاتی از حاکمیت و دولت بگیرن. مثلا مالشون در گمرک، مستقیم که به گمرک مراجعه نمی کنن، میرن پیش مرجع و میگوین ما مهمانی دادیم، ما چه هستیم، ما فلانیم، ایشون هم نامه می نویسد به گمرک که ایشون پرداخت کردن وجوهاتشون رو، مالشون رو آزاد کنی. پس به این نیته، پس نام خدا برش برده نشده. یا این ساختمان داره نمیدونم تو شهرداری گیر کرده یا نمیدونم هرچه از این مشکلاتی که دارن و میخواهن از این راه حل بکنن. خب وقتی اینا چه کار میکنن؟ میرن پشت پرده میشینن با هم قرار مدار میزنن که اگر امسال ما ظهر عاشورا نهار بدیم، شب عاشورا شام بدیم، دستم بیاد تو خونم و سینه بزنه، اینا ایحاءات شیاطین ها، چون خدا که نگفته این کارو بکنه، این کار ضد خداست. پس کار ضد خدایی و الهی رو شیاطین انجام میدن. حالا اگر که بشینن پشت پرده نقشه بکشن برای این کار، این میشه ایحاء شیاطین. بعد اون وقت با شما جدل میکنن، یعنی اگر شما رفتید گفتید که اینها خلاف قرآن است، اینها خلاف راه خداست، اینها خلاف راه پیامبره، میشنن سر جدل و با شما مجادله میکنن که نه، راه ما درست است. حالا شما حواستون جمع باشه که این اطعتموهم، اگر از ایشان اطاعت و پیروی بکنید، انکم لمشرکون، شما هم مشرکید، شما هم برای خدا شریک قرار. حالا اینکه ذیل همین بخش از آیه که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، ابن عربی عبارت کوتاه داره، بخونم براتون. مسبب نهی، یعنی چه چیزی باعث شده است که خدا نهی بکنه، که میگه این که اسم خدا برش برده نشده نخورید. میگه مسبب نهی از طاعت مضلین و تبعیت از آنها گناهان ظاهر و سیئات اعمال و اقوالی است که بر جوارح و اعضایشان هویدا می‌گردد. شما نگاهش بکنی می‌بینی، ببین سر تا پاش گناهه، قولش گناهه، رفتارش گناهه، دیگه دنبال چی می‌گردی؟ و نیز عقاید فاسده و عزائم، عزائم به عین وزه و عزائم باطله است که در باطن ایشان هست. این هم میشه ظاهر اسم و باطن اسم از دید ابن عربی و سبب این که چرا خدا به این شدت نهی فرموده است. آیه دیگر 138 انعام، جالبه تمام این آیات توی انعامه. و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ببینید آیات آخرش جزا دادن خداست، یعنی واقعا اگر که یه گوسفندی رو بخوام بکشن و این قصاب بسم الله نگفت، نه که یادش بره، اصلا میگه بسم الله نمیخواد، خدا که میدونه ما برای چی میکشه، خب آیا این افتراء به خدا زده؟ آیا این مشرک بوده؟ آیا این اقتراف اسم کرده که خدا میگوید که اینها رو ما پاداش بر اساس گناهی که کردن میدیم؟ معنا کنم آیه رو. گفتن که این کشتها و این چارپایان اینها حجرن، یعنی توی قروغن، کسی دستشون نذاره، کسی اطرافشون نره، کسی نگاهشون نکنه، هیچ کس نخوره از اینها، نه از این کشتها که محصولات کشاورزی و نه از اون حیوانات. مگر آن چرا که ما بخواهیم. خب جرأت میخواد واقعا اینا رو تطبیق بدین، تطبیق بدین با این فتواهایی که علما میدن. این فتوا به این معناست که هر چرا من حلال میکنم حلاله، هر چرا من حرام میکنم حرامه. این معناشه دیگه. بعد میگن که اینا هجره، کسی هم نخوره تا ما بگیم به زعمهم. این گمان اونهاست. و بعضی از چهارپایان هم هستن که پشتهاش رو حرام کردن. پشتش رو حرام کردن یعنی میگن سوارش نشید، سوارش نشید. و بعضی از چهارپایان هم هستن که اسم خدا بر اونها برده نشد. اینها همه افتراییست بر خدا. خدا آنها را به سبب این افترا یعنی نسبت دروغ به خدا دادنشان جزا میدهد، پاداششون رو میده. و اون پاداش هم اول در دنیا اتفاق میفته. ببینید من تأکید میکنم، من درخواست میکنم بعد از این تأکید که یه اقدامی بکنید، یه فکری بکنید، یه جایی برید، یه حرفی بزنید. این کشتار میان مسلمان ها واقعا مایه آبروریزی است، مایه خفت، مایه ذلت، مایه سرفکندگی است که مسلمان ها با این شدت دارن همدیگر داغون میکنن و میکشن. اون افترای بر خدا نیست؟ یعنی اینو واقعا در راه خدا دارن این کار میکنن؟ این سنی ها که شیعه رو میکشن، شیعه ها که سنی ها رو میکشن، مثلا چی؟ جیش العدل، ارتشی است که میخواهد عدالت رو اجرا بکنه یا عدالت رو جاری بکنه، آدم میکشه. اینا اصلا افتراء به خداست. اون وقت اینا جزاست، اینها جزای اعمالی است که مسلمان ها انجام داده اند تا به اینجا رسیدند. ببینید اولین اقدام هم اگر میخواهیم به یه جایی برسیم این است که داخله های خودمون رو اصلاح بکنیم و صلح و خیر. این مشکلاتی که درون خانه ها و خانواده ها هست اینا رو بشینیم با هم حل کنیم. که نمیشه که ما بگوییم میخواهیم به اون کشتار شیعه و سنی که تو خیابون اتفاق میفته پایان بدیم، اما خودمون که طالب اون صلح و آشتی هستیم تو خونه که اومدیم جنگ داشته باشیم. این نمیشه. اول این رو یه فکر بکنید، اینجا یه اقدام بکنید، اینها رو اصلاح بکنید. و این نیازمند تزکیه است، نیازمند خلوصه، نیازمند اخلاصه، نیازمند ایمانه، نیازمند تقواست، نیازمند قبول هدایت الهی است. اینا رو درست کنید، ولی اونا درست نمیشه. و این را از وظایف شما من قرار میدهم، نه اینکه از سر خودخواهی ها، از سر دلسوزی که شما یه امتی بشوید که الگو باشید، امام باشید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ما میخواییم امام متقین باشه. این دعا رو بگید و دنبالش برید، اجرایش بکنید. اینا میشه ذکر نام الهی بر همه کائنات. یعنی اسم خدا رو شما بردید، الرحمن، الرحیم. و این کار کردیم، یعنی این صفت رحمانیت و رحیمیت رو آوردیم، اجرایش کردیم، قابل لمسش کردیم، ملموسه، میبینیمش. کار رو بکنیم. آیه بعدی تفصیل خیلی داره، آیه 27 و 28 حج که اجباراً من 29 و 30 حج رو هم بهش اضافه کردم که توضیحاتی که ابن عربی بر این آیه میدهد کامل بشه، چون اگه اون دعایش رو حذف بکنیم بیان او تقریبا نقصان پیدا میکنه. بنابراین این رو میگذاریم برای بحث بعدی و دیگه تقریبا با اون آیات که هست تا 36 حج از ذکر خدا بر خوراکی ها میریم بیرون و میریم در مفاهیم دیگر اسم. ان استقى الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم.
العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل علیه و صل علی علی امیر المؤمنین قائد القر المحجلین و صل علی بنت رسولک فاطمه تقیه النقیه الزهراء و صل علی الامامین الهمامین الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر. اللهم صل علیهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.